بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان جوان پیشگام پیکار، 4 آذر 1403، شهر مقدس قم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. اولا عرض سلام دارم خدمت عزیزان حاضر در جلسه و خدا قوت و خسته نباشید بابت اتمام این دوره‌ای که پشت سر گذاشتید. خب بحثی که امشب به ذهنم رسید بهش بپردازیم، البته موضوعات مختلفی بود که حالا طرح میکنم به عنوان اینکه فقط این سوژه گرم بماند، یه روزی انشالله جدی به این مباحث بپردازیم، با توجه به اینکه سالگرد مرحوم آیت الله شاه آبادی رو داشتیم. تو ذهنم بود که مطالبی رو تو فضای نگاه مرحوم آیت الله شاه آبادی به بحث خودسازی و جهانسازی داشته باشیم که حالا فعلا به دلایلی از کنار این موضوع عبور میکنم و انشالله یه وقت دیگری بهش بپردازیم. چیزی تو ذهنم بود، موضوع دوم، که دیدم اتفاقا عزیزان همینو تیتر کردن، با اینکه اون وقتی که با ما هماهنگ شد برای این جلسه این تیتر دوم رو به بنده نداده بودن، همین تو ذهن ما اومده بود که اینجا دیدم که خب عزیزان اینم توی پوستر تیتر کردن. به این نتیجه رسیدیم که خب خوبه که همین موضوع رو مطرح کنیم که خودسازی جوانان چه تأثیری در آینده کشور داره. خب خیلی موضوع خوبیه و خیلی جای گفتگو داره و حالا به نظر میرسه که با این وقت کمی که داریم باید یک بخشی از سرفصل‌های این مبحث رو بهش بپردازیم. خیلی دوست دارم با توجه به اینکه این دوره هم به حمایت و نظارت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر حکیم انقلاب برگزار شده و دوستان در این دوره با اندیشه ها و با فرمایشات رهبر عزیز انقلاب مانوس بودن، این جلسه رو هم با ذکر نکاتی از مطالب رهبر عزیز انقلاب برگزار بکنیم. حقا و انصافا بهترین مطالبی که می شود گفت رو برای یک کسی که پژوهشگر در این مباحثه وقتی مراجعه میکنه به سخنان رهبری میبینه بهترین و نقص‌ترین و خلاصه و موجزترین مطالبی که تو این حوزه ها میشه مطرح کرد رو رهبری فرمودن، سالهای دور هم فرمودن ولی متاسفانه خیلی غریبه، خصوصا مطالبی که ایشون تو دهه 70 و دهه 80 فرمودن. حالا مطالبی که دهه 90 فرمودن هم غریبه و ای چه بسا مطالبی که همین سالها، همین هفته پیش، 10 روز پیش، 1 ماه پیش فرمودن هم غریبه. با همه این ابزار و امکانات و فضای مجازی و توییتر و اینها که همه داریم و توی کانال رهبری و پیج رهبری و اینها هم عضو هستیم، ولی غالبا نمیدانیم رهبری در آخرین سخنانیاشون دقیقا چی فرمودن. کمتر کسی هست که سخنانیای رهبری رو کامل گوش داده باشه که می طلبه واقعا افرادی پژواک بشن برای تکرار مطالب این حکیم فرزانه که حقا و انصافا عالی ترین معارف و مطالب رو به جامعه عرضه می کنه. یه سری از مطالبی که می خواهم عرض بکنم با تعمد از مطالبی است که در دهه 70 رهبر عزیز انقلاب فرمودن، هم نسبت به جوانها مطالبی رو دارن، هم نسبت به خودسازی جوانان، هم نسبت به اینکه این خودسازی در آینده کشور چه تأثیری داره. اولین جمله‌ای که می‌خونم براتون، این البته مال سال 83 هست که در خطبه نماز جمعه در 15 آبان فرمودن، جمله زیبایی است. فرمودن: من بارها گفتم سلاح اتمی ما این ملتند، سلاح اتمی ما این جوانهایند. خب خیلی تعبیر زیبایی است. پس ما سلاح اتمی داریم و حتما هم می‌خوایم داشته باشیم و حتما هم باید داشته باشیم، ولی نه سلاح اتمی که ویرانگره و شرعاً داشتنش برامون ممنوعه، اون سلاح اتمی که آبادگره، که اونها اون جوانهای ما باشن و اتفاقاً در معرض ویرانگری قرار داره. هم دستهای از بیرون هم دستهای از درون تصمیم دارن که این جوان رو متلاشی بکنن، مزمحل بکنن، ویران بکنن. این سلاح اتمی ماست. مهمترین سلاح ما جوانها. ما سلاح اتمی نمیخواهیم. آن نظامی که این همه جوان مؤمن و این ملت یک پارچه را دارد احتیاج به سلاح اتمی ندارد. این یک جمله ماندگاری است از رهبر حکیم و فرزانه انقلاب که در ابتدای امر برای آغاز بحث دیدم که یادآوری این جمله خیلی خوبه. یه تعبیر دیگه ای رهبری دارن، اینم خیلی ماندگاره ولی متاسفانه غریبه. این سخنانی ایشون مال سال 71، 22 تیر سال 71. ببینید این مطالب رو کی رهبری فرمودن و الان که ما گوش میدیم تازه میفهمیم که واقعا چقدر این مطالب درسته، چه تحلیل دقیقی است که همین امروز هم شاید بعضیا با این ظرافت و دقت ملتفت بهش نباشن، ولی رهبری این رو وقتی فهمونن که احساس میکنم شاید تعداد زیادی از عزیزان حاضر در این جلسه اون موقع اصلا به دنیا نیومده بودن. سال 71 احتمالاً بسیاری از عزیزان حاضر در این جلسه هنوز متولد نشده بودن. میفرماین که دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط، فرهنگ فساد و فحشا سعی میکنه جوانهای ما رو از ما بگیره. کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی میکنه یک تهاجم فرهنگی، بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است. این تعبیر ببینید چه تعبیر عجیبی است، قتل عام فرهنگی. شما امروز در غزه قتل عام میبینید، یک قتل عام فیزیکی میبینید که همه عالم رو متأثر کرده و یک فاجعه رقم زد. ولی قتل عام فیزیکی هم بر اساس استدلال عقلی هم بر اساس معارف دینی ما ویرانگریش به حد قتل عام فرهنگی نمیرسه، برای اینکه در قتل عام فیزیکی بدنها رو متلاشی میکنن، بدنهایی که آخرش محکوم به متلاشی شدن هست و آخر زیر خاک میره. ولی در قتل عام فرهنگی افکار، ادیان، اعتقادات رو نابود میکنن که مساوی با نابودی ابدیت انسان ها، هم دنیاشون رو نابود میکنه، هم آخرتشون رو نابود میکنه، هم هویتشون رو نابود میکنه، هم خانوادهشون رو نابود میکنه، اعتقاداتشون رو میگیره، همه چی رو ویران میکنه. قتل عام فرهنگی، این تعبیری است که سال 71 این رهبر حکیم و فرزانه فرموده. امروز دشمن این کارو با ما میکنه. چه کسی میتونه از این فضیلت ها دفاع کنه؟ خب حالا در این میدان قتل عام فرهنگی اون سربازی که باید دفاع بکنه و به جنگ کیه؟ آن جوان مؤمنی که دل به دنیا نبسته. این خودسازی که شما میگید اون مفهوم بنیادینش همینه، دل به دنیا نبسته. کی دفاع میکنه در این جنگ که از هر جنگی ویرانگرتره؟ ابدیت ما رو نابود میکنه، تاریخ ما رو نابود میکنه، تمدن ما رو نابود میکنه، آینده ما رو نابود میکنه. این جوانه. اولا جوانه، ثانیا چه ویژگی داره؟ دل به دنیا نبسته. این همون خودسازی جواناست. تأثیرش در آینده کشور چیه؟ اینه که مانع از این قتل عام وسیع فرهنگی میشه. شما ببینید داستان تحولات جدی فرهنگی در ایران و ترکیه با هم رقم خورد. رضا شاه در ایران، آتاتورک در ترکیه با هم این جریان رو شروع کردن. از جهاتی در ایران شتاب این حرکت تندتر بود و جدیتر هم بود، به خاطر اینکه خطر بیشتری احساس میشد، چون حوزه علمی مراجع در ایران بودن و سابقه تمدنی ایران قوی تر بود، جایگاهش در منطقه مهمتر بود، علمای نجف ایرانی بودن طی قرون متمادی، در حالی که مثلا ما هیچ وقت در نجف حوزه علمی مرجع از ترکیه مثلا نداشتیم. یعنی خطر بیشتر از جانب ایران بود. در ایران این فتنه رو علما به پشتوانه مردم و خصوصا جوانان مؤمن مهار کردن، در ترکیه مهار نشد. ببینید ترکیه رفت، این باطلاق فرهنگی که غربیا براشون درست کردن رفتن و ایران حفظ شد. البته ایران هم به حال در طی این سالها آسیب‌هایی دید. کار ترکیه به کجا رسید؟ کار ترکیه به اینجا رسیده که امروز بنا به آمارهای بین‌المللی یکی از کثیف‌ترین کشورهای دنیا از حیث فحشا ترکیه است. متوسط هر مرد ترکیه، هر مرد متأهل ترکیه که به حسب ظاهر و شناسنامه مسلمانه، متوسط 14 شریک جنسی داره. 14 شریک داره. ببینید میزان و حجم روابط و آلودگی های اخلاقی در این کشور بعد از این قتل عام فرهنگی که غربی ها اونجا ایجاد کرده، اینجا مهار شد و زحمت علما، اون قضایایی که رقم خورد هم در داستان کشف حجاب، هم در داستان روزه و هیئت های امام حسین، هم در داستان عمامه، که خب علما پیش قراول داستان بودن و جوانها پشت علما بودن طی این سالها. شما ببینید تو قضیه گوهرشاد کیا اجابت کردن، کیا حمایت کردن، کیا پشت علما در اومدن، غالبا جوانها بودن و قضیه گوهرشاد بسیار اثرگذار بود در گرفتن ضرب کشف حجاب. این نقش جوان هاست. ولی کدوم جوانی وارد این میدان میشه؟ اون جوانی که دلبسته به دنیا نیست دیگه. چی؟ دل به منافع شخصی نبسته. اینا همون خودسازیه، اینها رنگ و بوی خدا داشتنه، سبقت اللهه، اینا اخلاصه، اینها توکله، اینا هویت دینی داشتنه. این همون جوان مؤمن انقلابیست که اگر تو یک کلمه بخوایم خلاصه بکنیم، همه هویت این جوان تو این دو کلمه، یعنی تو این عبارت، تو این یک عبارت در این دو کلمه خلاصه میشه: جوان مؤمن انقلابی. این دوتا رو با هم داره. این مؤمن بودنش باعث میشه که اون ارزش‌های معنوی براش اولویت و اصالت داره، اون منافع عمومی براش اولویت و اصالت داره، نه منافع شخصی، نه منافع حزبی و جناحی. میفرمایند که آن جوان مؤمنی که دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصی نبسته و میتونه بیسته و از فضیلت‌ها دفاع کنه. کسی که خودش آلوده و گرفتاره که نمیتونه از فضیلت‌ها دفاع کنه، این جوان با اخلاص میتواند دفاع کنه. پس یه نکته کلیدی که اینجا هست همینه که این خودسازی باعث میشه که اون کمربند حفاظتی از هویت ملی و آیینی این ملت حفظ بشه. این کمربندی که حفظ میکنه کیه؟ کیان در واقع؟ پیشران و پیشگام این پیکار کیان؟ پیشگام پیکار، پیشگام این پیکار جوان ها. جوانه که هم از جهت بدنی زاده و بستتن فل علم و الجسم، این توان و قدرت علمی رو کی میتونه داشته باشه؟ جوان. توان و قدرت جسمی رو کی میتونه داشته باشه؟ جوان. اون انگیزه و انرژی و پویایی و نشاط رو کی داره؟ جوان. اون معنویت، زلالی، لطافت، هنوز پاش به تله های دنیا نیفتاده و گرفتار نشده. اون کیه؟ جوان. طبعا هرچی سن و سال آدم بیشتر میشه، اون رمق، انرژی، انگیزه کمتر میشه، وابستگی های مادی و طبیعی تو زندگی آدم بیشتر میشه. اون جوانی که هنوز انقدری نه درگیر خانواده است، نه درگیر همسر، نه درگیر فرزند، نه درگیر شغل، اینه که پرواز میکنه و انرژیشو داره، نورانیت و صفاشو داره. خب این میشه جایگاه جوان، تأثیر و نقشی که این جوان داره. ولی این جوان رو براش برنامه داره، هم دین به صورت ویژه، هم دشمن به صورت ویژه، چون کمربند و مرزبان این حریم جوانه. پس هم دین باید به طور ویژه به اون نگاه داشته باشه تا او رو حفظ و تقویت بکنه، هم شیطان باید، یعنی هم رحمان به طور ویژه به اون نگاه میکنه، هم شیطان، هم انبیا، هم اشقیا، هر دوتا برای این کمربند حفاظتی و حمایتی برنامه ویژه دارن. حضرت آقا سال 76 14 آبان میفرمایند که خطاب به جوان از سوی دین همیشه یک خطاب ویژه است. با جوان مخاطبه زیادی در مفاهیم اسلامی و فعالیت‌های دینی شده. علت هم اینه که در جوان گوهر شور و عشق و صفا و معنویت فروزانه. این جهت اینه که دین برای جوان یه برنامه ویژه‌ای داره و یک توجه ویژه‌ای داره. از اون طرف هم دشمن برای او یه برنامه ویژه‌ای داره که میخوام یه کمی در مورد این هم صحبت بکنم، که هم به بحث‌های اخلاقی ما مرتبطه، هم به بحث‌های سیاسی ما مرتبطه، که این جوان در معرض چه آسیب‌ها و چه طراحی‌هایی است از جانب دشمن. حضرت آقا جاهای مختلفی نسبت به این مطلب نکاتی دارن، حالا بنده سعی میکنم که به بعضی از اینها اشاره بکنم. هرچی بیشتر بتونم از ایشون مطالبی رو بخونم طبعا بهتره و انشالله فایدهش برامون بیشتر. یکی از مطالبی که ایشون میفرماین اینه، میفرماین که جوان و نوجوان چشمه جوشان نیرو و استعداده. جوان یعنی آینده. اصلا شما میگین چه تأثیری در آینده کشور داره؟ آقا میفرماید اصلا ما آینده‌ای جدا از جوان نداریم. اصلا این در واقع یه جوری این سوال رو باید اصلاح کرد. باید به جای اینکه بگیم خودسازی جوانان چه تأثیری در آینده کشور داره، باید بگیم که جوانان که آینده کشور هستن چگونه خودسازی کنن، یا مثلا چگونه خودسازی اینها در این جوان که آینده کشوره جلوه میکنه، هم در خودش هم در آینده. اصلا دوتا نیست، ما چیزی جز جوان به عنوان آینده نخواهیم داشت. ایشون میفهمد جوان خوب برای کشور، که این مطلب من سال 82 از ایشون، جوان خوب برای کشور یعنی آینده خوب. خب این پس یه نکته دیگه در مورد جوان و آینده. دین حالا چی میخواد از جوان؟ اول اینو بگیم، بعد برسیم به اینکه دشمن از او چی میخواد. میفرمایند که آنچه که ما امروز از جوان انتظار داریم عیناً همون چیزیه که در روز اول انقلاب و قبل از انقلاب از جوان انتظار داشتیم. ما از جوان میخواییم که در عین پاکی و پارسایی و دینداری با نشاط باشه. پس یکی اون حوزه‌های اخلاقی و اعتقادیشه که باید پاک باشه، پارسا باشه، دیندار باشه، دینشناس باید باشه که بتونه دیندار باشه، باید اون معارف عمیق رو بشناسه، بفهمه، بدونه که بتونه ملتزم بهش باشه. بعدش چی میخواد؟ بانشاط باشه. یک جوانی که حالا سطح اطلاعات دینیش بالاست ولی نشاطی نداره، اون نشاطی که به آدم انگیزه و انرژی میده برای کار کردن، برای پیاده سازی و اقامه این معارف دین. دین به ما دستور داده اقیم و دین، دین رو باید اقامه کرد. به تعبیر برخی آیات دیگه از قرآن، کتاب آسمانی رو باید اقامه کرد، اقام و تورات و انجیل. همه اینها اقامه میخواد. دین اقامه میخواد. عدالت اقامه میخواد. قرآن اقامه میخواد. قرآن نازل شده است، از آسمان به ما رسیده، ولی اقامش با ماست. لیقوم الناس بالقسط. ما باید قیام کنیم. اول قیام به قسط کنیم و به واسطه این قیام به قسط اقامه قسط کنیم، اقامه حقیقت کنیم، اقامه عدالت کنیم. اینا نیاز به اقامه داره. قرآن تأکید به این داره که این کتاب آسمانی باید اقامه بشه. اگه اقامه نکنید لستم علی شیء، هیچی نیستید و به هیچی بند نیستید. اینی که یه کتاب آسمانی دارید که کارو تمام نمیکنه، باید اینو اقامه کنید. این اقامه چی میخواد؟ فرمود لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. که حضرت آقا روی این بخش از خطبه امیرالمومنین خیلی تاکید دارن همیشه. کسی این علم رو حمل میکنه که اولا چشم بینا داشته باشه، ثانیا رمقی داشته باشه، صبور باشه، پایدار باشه، پافشاری بکنه در این مسیر بر آنچه که بهش اعتقاد داره، و سوم علم به مواضع حق داشته باشه، بدونه که جایگاه حق چیه و کجاست، تشخیص بده، اولویت ها رو تشخیص بده، روی کرد ها رو تشخیص بده، عمل کرد های درست رو تشخیص بده، عمل کرد های نادرست رو تشخیص بده، واکنش های درست رو تشخیص بده، بفهمه نسبت به مسائل مختلفی که ما تو جامعه داریم چه تحلیلی باید داشته باشیم، چه واکنشی باید داشته باشیم، تو مسائل اقتصادیمون، تو مسائل اجتماعیمون، تو مسائل سیاسیمون، نسبت به فضاهای رسانه‌ایمون، فضاهای داخلیمون، فضاهای خارجیمون، با دوستانمون، با دشمنانمون، با خانوادهمون، با جوونمون، با پیرمون، با کسایی که هم فکر ما هستن، با کسایی که ناهمسو با فکر ما هستن. اینا همش نیاز به این داره که علم به مواضع حق داشته باشه. و بعد از این علم نشاط میخواد برای اجرا و اقامه. اقامه بدون نشاط حاصل نمیشه. و جوانی نشاط خواهد داشت که از جهت معنوی لبریز باشه، هم از جهت جسمی در سلامت باشه، سر حال باشه، قبراق باشه، که همون قوه علی خدمته که جوارهی وشتد علی العزیمته جوانهی، هم جوارهش قوی باشه، هم جوانهش عزم داشته باشه، شدت بر عزم داشته باشه، قوت جوارهی و شدت جوانهی. اینها وقتی شد این میتونه اقامه بکنه دین رو. اینها وقتی شد نشاط پیدا میکنه، نشاط در عبادت به تعبیر روایات ما. عبادت خالی استمرار و استقامتی نخواهد داشت. دینداری که همراه با نشاط نباشه ماندگار نخواهد بود. جوان نیاز به نشاط داره. این نشاط مؤلفه‌های مختلفی داره. یه بخشیش امید به آینده است. و یکی از اون چیزهایی که دشمن به صورت جدی میزنه همین امید به آینده است. تحلیل دقیق داشتن نسبت به امکانات و ظرفیت هامونه. شناخت دقیق داشتن نسبت به روندیه که داریم طی میکنیم، مسیرهایی که پیش رو داریم. اینهاست که نشاط میده، اینهاست که امید و انرژی و انگیزه میده. دشمن تمام اینها رو میخواد دچار اختلال بکنه، فهم او رو از شرایط موجود دچار اختلال بکنه، فهم او رو از پیشرفتهایی که داریم، از نقطه‌ای که حرکت کردیم، نقطه‌ای که درش هستیم، نقطه‌ای که بهش خواهیم رسید، تمام اینها رو دچار اختلال میکنه. اطلاعات غلط در جوان ایجاد میکنه، ادراکات اشتباه در او ایجاد میکنه. وقتی اینطور شد نشاط او از بین میره. نشاط او از بین رفت، حتی اگر متدین هم باشه سهمی در اقامه دین نخواهد داشت، چه برسه به اینکه ناگزیر این انسان متدینی که نشاط نداره عاقبت تدینش رو هم از دست میده. وقتی امید و انگیزه نداشت کم کم به این میرسه که اساساً اینی که من بهش باور دارم خاصیتش چیه، ثمرش چیه، نتیجهش چیه، شک میکنه در تمام آن چیزی که به عنوان باور تا به حال قبول داشته، پشت پا میزنه. این کارکرد نشاط. پس از ما چی میخوان؟ بعد از پاکی و پارسایی و دینداری با نشاط باشد، پرشور باشد، اهل ابتکار باشد. جوان باید بشکنه این حصارها رو، باید طرح نو در بیاندازد، باید بگرده منفذ پیدا کنه، باید بگرده مخرج پیدا کنه. یجعل له مخرجا رو جوان باید در جامعه محقق بکنه با نشاط و ایمانی که داره. نباید خودش احساس بکنه که در بنبست ها گرفتار شده، نباید خودش رو در بنبست ببینه، به تعبیر بعضی سیاسیون ما خودش رو در قفس ببینه. وطن رو تعبیر و قفس میکنن بعضی ها. این نگاه وقتی به او منتقل شد، وقتی خودش رو در قفس دید و تازه احساس کرد که راه برون رفتی هم از این قفس نداره، هم ابتکارش از بین میره، هم خلاقیتش از بین میره، هم نشاطش از بین میره و هم به مرور دینداری و پاکی و سلامت اخلاقیش از بین میره. جوان قدرت داره دور بزنه تمام موانع رو، راه جدید ایجاد کنه. در تاریخ اسلام ما موارد بی‌نظیری رو شاهدیم از این ابتکارات جوانها و از این نوآوری‌ها، از این شور و ابتکار و انگیزه و خلاقیت که تو دوره‌های مختلف تاریخی نمونه‌های فراوانی رو میشه دید، ابتکارات جالبی رو میشه دید. اون چیزیه که دین از ما میخواد، خلاق باشه، کار کنه. جوان باید فعال باشه، باید پرتلاش باشه. خیلی جای دریغ و افسوس آدم گاهی نگاه میکنه یک جوان روزی 10 ساعت میخوابه، روزی 12 ساعت میخوابه، نه صبحا انرژی و حال کلاس رفتن داره، چه دانشجو چه طلبه، نه حال مطالعه داره. اون ساعتهایی هم که بیداره سرش همش به گوشیشه، یا توی توییتره یا توی اینستاه، تهش هم اگه یه کاری داره میکنه داره یه کلیپی از خودش ضبط میکنه مثلا منتشر بکنه. سال به سال نه مطالعه ای، نه کار جدی اخلاقی رو خودش، نه کار جدی علمی، ارتقای علمی خودش. به یه سطحی از معلومات میرسه دیگه انگیزه برای ادامه نداره، یه لیسانسی زورکی میگیره ولش میکنه، بقیهش هم به بتالت، همون سرمایه علمی هم که داره استفاده ازش نمیکنه، دنبال ارتقای این سرمایه علمی نیست. شما همین رهبر حکیم و فرزانه رو ببینید که طی این سالهای اخیر با سنین مثلا 70 خورده‌ای سال 80 سال ایشون شروع کرد به حفظ قرآن، تازه با این سنین. خب چقدر باید انسان انگیزه و انرژی داشته باشه تو سنین مثلا 70 خورده‌ای اینها حفظ قرآن رو جدی کار کنه و بخش زیادی رو حفظ کنه. نمیدونم حالا الان حفظشون به کجا رسیده، شاید حافظ کل قرآن هم شده باشن. این خیلی انگیزه و رمق میخواد. این البته محصول یک جوانی با نشاطه. این جوانی های ما، من گاهی با این رفقا شوخی میکنم، بعضی دوستان مثلا میان از درس خارج، برخی علما بزرگان، خب مراجع ما غالبا سنینشون هلوش 100 ساله، بعضی مثلا آیت الله وحید خراسانی 103 سال سنشونه، آیت الله نوری همدانی، آیت الله مکارم، این بزرگوارا هلوش 100 سال سن مبارکشونه. بعضی دوستان میان از درس خارج، مراجع مثلا گاهی تعریف میکنن که مثلا فلان آقا امروز در درس چی فرمودن، به اینا با شوخی میگم بابا ما که هنوز 40 سالمون نشده دیگه جونی نداریم. این آقا با سن 90 خورده ای سال این همه محفوظات، اینقدر ذهن دقیق مرتب، ما اون سن برسیم مثلا حرف زدن یومیه‌مون رو نمیتونیم انجام بدیم. چه برسه اینکه بخوایم 1 ساعت تدریس کنیم، 2 ساعت تدریس کنیم، 2 ساعت سخنرانی مرتب انجام بدیم، شرح بکنیم متون سنگین رو، آثار قدما رو. خب این محصول یک جوانی فعال با نشاطه که اتفاقا از یه سنینی به بعد تازه کار خودش رو نشون میده. ما تو اسلام خیلی این فضای بازنشستگی که امروز تو دنیا میبینیم و نداریم که مثلا سنین 60 سال و اینها طرف بازنشسته میشه. اتفاقا بعضی دوستان یه پژوهش جدی انجام داده بودن، به این رسیده بودن که یکی از نقاط آسیب جدی تو مشکلات مملکت ما همینه که ما از سنین مثلا 50 خورده‌ای سال، حالا مثلا شما بگیرید 55 سال، 53-54 سال، هلوش 60 سال، طرف رو بازنشسته میکنیم، بهش میگیم خوش آمدی، در حالی که تو نگاه اسلام تازه اون سن، سن اصلی کارایی آدمه که کاراشو کرده، معلوماتشو جمع کرده، تجربهشو جمع کرده، تازه اول کار جدیه. امام رضوان الله علیه 63 سالگی تازه نهضت رو شروع کرد، 78 سالگی، نزدیک 79 سالگی، تازه انقلاب پیروز شد و امام بالاترین نقش رو توی این 10 سال عمر مبارکشون که مصادف شد با انقلاب ایفا کردن. در عالی ترین نقطه این مملکت در سن 80 سالگی امام رهبر این مملکت بود، با بیماری های فراوان جسمی که البته داشتن، ولی اون انگیزه و نشاط و اون قوت و سلامت و اون خودسازی جوانی اینجا خودشو نشون میده. در سن 80 سالگی اون نشاط، اون ایمان، اون توکل، اون دل قرص که ترسی نداره از دشمن، از تهدیدش، از آسیبش، ایمان داره به این مسیر، ایمان داره به اهدافش. هیچ کدوم از این بنبست های ظاهری او رو متوقف نمی کنه. اتفاقا مثل حضرت یوسف با شتاب میدوه به سمت این بنبست ها و این بنبست ها باز میشه، همش فتح میکنه همه اینها رو. او رو میفرستن، تبعید میکنن به ترکیه، به فرانسه. یک ذره انگیزه و انرژی امام کم نمیشه. امثال بنده اگه بودیم کاملا اصلا با این تحقیرها و با این اینور اونور شدن و اینا انرژیمون از دست میدادیم، یه آدم معمولی و خونسا میشدیم یه گوشه‌ای، کاملا امیدمون رو به آینده از دست میدادیم. امام کاملا با همه اون شرایط، با قضیه کشتار 17 شهریور، با اون جنایات آخری که شاه خصوصا سال 57 انجام میداد، یک ذره امید و انرژیش کم نشد، در حالی که داخل کشور گاهی امواج منفی منتشر میشد که آقای خمینی داره سر مردم به باد میده و اصلا ثمره این همه کشت و کشتار چی شد، آخرش به کجا رسید. ولی امام محکم وایساد و همه دیدن نتیجه شو. این محصول اون جوانیه، قرص و خوب و پاکه و اون خودسازی جوانیه که اتفاقا تو این سنین خودشو نشون میده. الان ما تو سن 60 سالگی طرفو عذرشو میخوایم، میگیم برو تو پارک بشی، برو تو بانک بشی، در حالی که این سن تازه سن بهره‌وری است، سن کاره. و الان که دیگه عملا به سن پایین‌تر هم رسیده، دیگه از این سن 30-40 سال ماها عملا دیگه انرژی و حوصله برای کار کردن نیست متاسفانه، که بخشش هم مربوط به سبک زندگی و خصوصا این فضای مجازی و اینهاست که عجیب تاثیرگذاره در تنبل بار اومدن ما. پس اسلام از ما چی میخواد؟ کار میخواد. از تنبلی و بیکارگی بپرهیزد، تقوا رو برای خود شعار قرار بده، واقعا دنبال تقوا باشه. خب این اون بخشی بود که اسلام از ما میخواد. ببینید این صحبت ها مال سال 79ه، چقدر این مطالب دقیقه و چقدر راهبردیه، چقدر این مرد فراتر از تاریخ و جغرافیای خودشه. واقعا حضرت آقا رو به این چشم باید نگاه کنیم، مردی فراتر از تاریخ و جغرافیا. در این حصار زمانه خودش نیست، سالها بلکه قرنها از نسل خودش و تاریخ خودش جلوتره و از جغرافیای خودش وسیع‌تره. بعضی از ما محدودیم به همون منطقه جغرافیایی خودمون، به همون شهر خودمون، به همون منطقه باستانی خودمون. ایشون حتی در این چهاردیواری ایران خلاصه نشده. این خیلی نکته مهمی است و الگو بگیریم از این مرد، مطالعه کنیم زندگی او رو، تاریخ او رو، و ما هم سعی کنیم این مدلی بشیم. از خدا بخوایم، از امام رضا علیه السلام که کفیل معنوی و مربی معنوی واقعی حضرت آقا بودن، از بدو تولد که ایشون زیر سایه امام رضا علیه السلام بزرگ شدن، از امام رضا علیه السلام بخوایم با همون انگشت و سرانگشت تربیتگر این سید عظیم الشأن، به تعبیر سید حسن نصرالله سید القائد، با همون سرانگشت ما رو هم تربیت بکنه، تو اون افق ما رو تربیت بکنه، ما هم انقدر وسیع بشیم، انقدر وسعت پیدا بکنیم. سال 79، 8/12/79 آقا میفرمایند که امروز سیلی خوردگان از انقلاب و کسانی که با پدید آمدن نظام جمهوری اسلامی بساط غارتگریشون از این کشور برچیده شد، روی جوانان متمرکز شده. اصل داستان اینه که حالا امروزی ها مثلا، حالا به تعبیر الان، تعبیر نسل زد و اینها، نسل زد و نسل وای و اینها ازشون تعبیر میشه. بارها گفتند و تکرار کردند که کارشون در ایران کار فرهنگیه، کار سیاسی هم نیست. یعنی نه تنها کار نظامی نیست، بلکه حتی کار سیاسی هم نیست. ما جنگ واقعیمون با استکبار جنگ نظامی نیست، حتی جنگ سیاسی نیست. ما زد و خورد واقعیمون تو میدان فرهنگ و اون جامعه هدفی که هدف همه بمبگذاری ها و ترور ها و آماج حملات جوانای ما. این باید مطلب باشه که نهادینه بشه، همه بفهمن اینو، ولی گاهی متاسفانه حتی مسئولین درجه یک امور ملتفت به این مسائل نیستن. کار سیاسی هم نیست، کار فرهنگی. کار فرهنگی یعنی چه؟ ببینید حالا اون کار فرهنگی که داره دشمن میکنه چیه؟ چیو هدف گرفته؟ یعنی میخواهن کاری کنن که همین ایمان، همین شور و شوق، همین نورانیت و صفایی که امروز در شما جوانا وجود داره در نسل جوان ایران از بین بره. خب تا حدی هم موفق بودن. شما تو دانشگاه میرید یه فضای خمودگی و رخوتی رو میبینید، توی دبیرستان میرید با نوجوانا میرید، تو فضای رسانه‌ای که خب خیلی شدیدتر و ضریب هم پیدا میکنه، یه فضای بدون شور و شوق و بدون امید و بدون انگیزه، و از یه طرف هم فضای آلوده. شما ببینید چه سرمایه‌گذاری میشه برای آلوده کردن جوان و حالا خصوصا نوجوان ما، که آنها خودش هر کدوم مقولات مفصلی است که جای ساعت‌ها گفتگو داره، خصوصا با ذکر نشانه‌های عینی که در سطح جامعه داره چه می‌گذرد. نقشه اونها اینه و البته من به طور قاطع میگویم موفق نخواهند شد. جوان ما بیدار است، پسر و دختر ما هوشیارند، دانش آموزمون، دانشجومون، جوانان دیگرمون تو حوزه های علمیه بیدارند. این آگاهی رو هم اسلام و انقلاب به این کشور و جوانان داده. سعی میکنن در داخل مدارس و دانشگاه ها نفوذ کنند. اولین اقدام اونها هم اینه که جوان را به بیبندوباری و فساد سوق دهند و فروغ حیا رو در او بمیرانند. میبینید یهو یک بانوی بیمار در یک دانشگاه تصمیم به یک حرکت بسیار زشت میگیره که حتی آدم حیا میکنه که به زبان بیاره که چه کرد. یک جریانی ضریب میده، حتی گاهی بین مسئولین ما هستن متاسفانه، یک جریانی برجسته میکنه، اینو به چشم جلو چشم میاره، تابلو میکنه، همه ببینن، ارزشمند جلوه میده، الگوسازی و قهرمانسازی میکنه. چرا؟ این همینه، پرده های حیا، فروغ حیا رو بمیرانه. این اون چیزیه که هدف گرفت. خب اینو آقا سال 79 فرمودن، شما دیگه نمود عینی و مجسمه واقعیشو سال 401 دیدید در سطح این کشور. چقدر این مرد جلوتر از زمانه خودشه، میفهمه که آقا الان کجا رو هدف گرفتن. وقتی ما اون وقتی که منفجر میشه این بمب، تازه میفهمیم که اینجا سالهاست یه بمب ساعتی کار گذاشتن. این مرد قبل از بمبگذاری میفهمه که آقا برای اینجا یه همچین نقشه‌ای دارن. ولی خب کیه که گوش بده، ترتیب اثر بده، جدی بگیره این حرفا رو؟ لااقل من و شما باید اینطور باشیم دیگه. پس دنبال چی هن؟ این که جوون رو به بیبندوباری و فساد سوق بدن، قبح اینها شکسته بشه. اینم عرض بکنم اینجا، گاهی من و شما مذهبی که حالا هر کدوم تریبونی داریم، صفحه‌ای داریم، کانالی داریم، پیجی داریم، من و شما هم گاهی تو این دام میفتیم به اسم مبارزه با اینها، هی اینها رو نمایان میکنیم. این چیزیه که باید مراقبت ازش بکنیم. گاهی طرح اعتراضگونه بعضی مسائل هم دامن زدن به اشاعه فحشاه، شکستن قبحشه، عادی سازیشه. بعضی چیزها حتی در همین حد هم نباید عادی سازی بشه، نمایش داده بشه، ولو به صورت عرض کنم که شطرنجی و مات و اینها، چه عکسش چه فیلمش، ولو با هزار و یک توهین و ناسزایی که شما چه تو متن روی اون کلیپ میذاری، چه توی کپشن مینویسی، اینا شکستن قبحشه، عادی شدنشه. تو اون زمین ناخودآگاه دیواره های به قول امروزی ها تابوی این مسئله داره شکسته میشه. این خیلی مهمه، خیلی باید دقت کرد. اینا ناخودآگاه تو پازل دشمن قرار گرفتنه، این اثر داره، این اون چرک و کثافتش منتقل میشه به روح یک جوان پاک و مؤمن، اون اثر بدش رو میذاره. خیلی باید توی مسائل دقت کرد. اینا به اون بحث خودسازی مرتبطه، هم مراقبت کنیم آلوده نشیم، خصوصا توی این فضاها که حالا بعضی هم وارد میشن برای کارهایی کارهای رسانه‌ای و اینها، خب محیط واقعا محیط بمب‌گذاری شده و آلوده است. محیط توییتر واقعا محیط آلوده است، خصوصا که بسیاری از فیلترهای اولیه‌ای که خود اون مجموعه سازنده اعمال میکنه رو هم نداره توییتر، یعنی وضع فحشاش از بقیه جاها بدتره. این اینستاگرام فضای بسیار آلوده‌ای داره، خیلی باید با مراقبت، اگه کسی تو این فضاها میخواد کار بکنه خیلی باید مراقبت کرد ما خودمون آلوده نشیم. حالا اینکه میخوام بریم 4 نفر رو هدایت کنیم، دستگیری کنیم، این زمینه ای نشه که من دیگه چشمم عادی بشه به دیدن چهره هایی، قیافه هایی، صحنه هایی. اینا دیگه طبیعی میشه برام، عادی میشه، آرام آرام دیگه. کار شیطان خطواتش آرام آرام تدریجیه دیگه، کم کم دیگه دیدن این قیافه ها، چهره های آرایش کرده، زن های سرلخت مثلا برای یه آقا، برای خانم مثلا بدن های اوریان آقایون، اینا دیگه عادی میشه، طبیعی میشه. اینا گرفتار شدن به آلودگی است و در دراز مدت این آلودگی کم کم ما رو از این مسیر و از این طرف درست تاریخ جدا میکنه. این خیلی نکته مهمیه. خب دیگه چه طرحی دشمن داره برای جوانهای ما؟ یک بحثی رو حضرت آقا دارن، خیلی بحث جالبیه. ایشون میفرماین که حالا یه بحثی هم هست که حالا چه باید کرد در قبال این که نمیدونم، حالا فرصت بشه، اگه فرصت بشه اون بحث رو هم از حضرت آقا میخونم. ولی حالا دشمن چه طرحی داره؟ ایشون میفرماین که سال 79 8/12/79 میفرماین سرگرم کردن جوانان به چیزهایی که جوانان دنیا پیش از جوانان ما به اونها سرگرم شدن و امروز تاوانشو پس میدن. خب دنیا جووناشو فرستاد، گسیل داشت به سمت خیلی از این مفاسد و آلودگی ها و ولنگاری ها. امروز هم ثمراتشو داره میبینه. جوان مسئولیت ناپذیر، آلوده، بیمار، بیمار اخلاقی، بیمار جسمی، بی انگیزه، با آمار شدید افسردگی، با آمار شدید خودکشی، با آمار شدید زندگی های فردی. این نتیجه سیاست هایی است که 100 سال 200 سال گذشته در غرب اعمال شد، امروز نتایجش و اثراتش داره دیده میشه. یه عده‌ای میخوان تو مملکت ما همون دست فرمون رو بیارن، با همون سبک جوان برامو تربیت بکنن. آقا میفهمن که این کمک به نسل جوان این کشور نیست. عده‌ای سعی میکنن جوان ایرانی رو به بهانه‌های گوناگون به سمت مسائل سرگرم کننده، موسیقی‌های مضر، سرگرمی‌های جنسی و از این قبیل سوق بدن. این سرگرمی های جنسی مقوله واقعا جدیه. شما ببینید در این شبکه خانگی چه محتوایی داره ارائه میشه، هم از حیث خشونت هم از حیث شهوت. نمیدونم واقعا مسئول این امور کیه، نیاز به محاکمه گاهی احساس میشه واقعا نسبت به بعضی از این افرادی که دارن اهمال جدی میکنن. یعنی واقعا بوی نفوذ و خیانت از بعضی جا استشمام میشه. این حجم از شوخی های جنسی، کلمات رکیک جنسی تو بعضی از این برنامه‌های بسیار پر مخاطب آدم می‌بینه، خیلی ساده، اصلا اپیدمی شده، خیلی راحت خانومش شوخی می‌کنه، آقا شوخی می‌کنه، گاهی اینا با هم دیگه شوخی می‌کنن، زن و مرد نامحرم با هم دیگه شوخی این شکلی داره. اینا اون سیاستی است که هدف گرفته ایمان در این جوان و برنامه داره برای آلوده کردن او، که آلوده کردن او ویران کردن اوست و ویران کردن او ویران کردن آینده ای مملکت. این همان لجنزاری است که جوان غربی و جوان آمریکایی و اروپایی رو در خودش غرق میکنه. این چیز تقلید کردنی نیست، در مقابل این بایستید. اینم تعبیر بسیار مهمی است که حضرت آقا دارند. و بازم مطالبی هست، من حالا یکی دیگه شو فقط براتون میخونم. برای بنده جالبه که این مطلب مال سال 1370 35/70 میفرمایند امروز دست توطئه‌گری با هدایت بیگانه در سطح کشور وجود داره تا بذر فساد و لغو در بین جوانان بیفشاند. یکی از دوستان میگفت من به مناسبت این آیه سوره مبارکه لقمان که و من الناس من یشری لهو الحدیث، چون سوره لقمان فضای تربیتی داره و مرتبط با نوجوانه و حضرت لقمان با نوجوان خودش گفتگو میکنه، گفت من برام حساس شد این نکته که ببینم چرا این بحث لهو الحدیث رو توی این سوره‌ای که مربوط به نوجوانه آورده. گفت رفتم بررسی کردم، دیدم بودجه های سنگین خصوصا در کشور ما داره خرج این میشه که فقط نوجوان ما رو، حالا جوان جدا، خصوصا نوجوان ما رو درگیر بازی بکنه، که گاهی بین خودمونم نابخردانه ما گاهی ضریب میدیم به این مسئله. بودجه های هنگفتی داره خرج این میشه که این جوان مشغول به لغو بشه. حالا میشود همون بازی رو هم طوری طراحی کرد که مفاهیم و آموزه هایی در او باشه، احساسات مثبتی در او پرورش پیدا کنه، ولی عمدتاً بازی هایی است که یا شهوات او رو پرورش میده، یا آمال و آرزوهای واهی او رو پرورش میده، یا سبک زندگی غربی رو مزه‌شو زیر زبون او میاره، یا خشونت و جنایت رو بر او عادی سازی میکنه، مثل ریگ آدم میکشه، بمبگذاری میکنه، قتل عام میکنه. اینها تجربه کردن این مسائله که وقتی طرف تجربه میکنه وارد حوزه روان او میشه این مسائل و خو میگیره با این مسائل. سال 70 آقا میفرمایند که دستی در کار بذر فساد و لغو رو در بین جوانا بیافشاند، برای اینکه جوانا رو سرگرم و مشغول کنه. ملتی که جوانانش سرگرم فسق و فجور باشند راه به جایی نخواهد برد. میخوان اون جوان بسیجی مؤمن و مخلص و پارسا رو که برای جهاد فی سبیل الله به میدون جنگ میرفت و پشت سرش رو نگاه نمیکرد و زندگی راحت و لذات و همه را پشت گوش میانداخت اسیر و پابند کنند. چقدر این تعبیر تعبیر قشنگ و دقیقیه. استاقلتم الی الارض. این دیگه نمیتونه پرواز کنه. این جوان وقتی پرواز میکنه این ملت پرواز میکنه تا اون قله ها اوج میگیره. خب باید چیکار کرد که این عنصر پیشران اوج نگیره؟ باید قلاب زد به دست و پاش، باید دست و پاشو سنگین کرد. با چی؟ با همین شهوات، با همین آلودگی ها، عادی سازی اینها. یه زمانی نگاه به نامحرم قبیح بود، حتی زنهایی که خیلی اونقدری مقید نبودن وقتی یه پسری خیلی بد بهشون نگاه میکرد بهش میگفتن هیز. امروز اومدن اصطلاح کثیفی براش ساختن به اسم کراش زدن و ارزشمندش کردن و نهادینش کردن و عادیش کردن. ما وقتی که دانشگاه فردوسی بودیم یه کانالی بود، جوونا نظریات میذاشتن، نظراتشون رو میذاشتن توی اون کانال. سال مثلا 96 که اون موقع تلگرام و اینا باز بود، بخش عمده‌ای تو این کانال این بود که افراد میبودن خیلی عادی میگفتن که نسبت به کدوم شخص تو دانشگاه کراش زدن. یه پسری میومد میگفت نسبت به فلان خانومی که توی مجموعه خدماتی دانشگاه کراش زدن، اون دختر میومد میگفت نسبت به فلان نگهبان در فلان دانشگاه کراش زدن. خب اینجور شروع میشه آرام آرام این مفهوم نهادینه میشه، بعد که نهادینه شد این کراش زدن از فلان پیرزن خدماتچی و فلان پیرمرد نگهبان میرسه به فلان استاد و بعد میرسه به فلان جوان و بعد اصلا وارد یک روزگار و دوره جدیدی میکنه ما رو، یه فرهنگ جدیدی تولید میکنه که نتیجهش آلودگیه، سرایان کثافت در مملکته، انتشار ویروسه، انتشار ویروس گناهه، بی عفتیه، بی حیاییه، که آقا میفرمایند میخواد اینو اسیر و پابند کنه. هم مسئولان و هم جوانان متوجه باشن. خب وقت بنده اون چیزی که با هم وعده کرده بودیم تمام، هنوز کلی نکته دارم، شاید یه وقت دیگه این فرصتی پیش بیاد اینها رو انشالله بخونم. یکی دیگر فقط بخونم حیفم میاد، این جمله رو چون گذاشته بودم که براتون بخونم. این تعبیرم تعبیر قشنگی، ایشون میفرمایند که امروز یکی از سلاح‌های دشمنانی که مرگ بر آنها میگید، یعنی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس و اینا میگین، یکی از اون سلاح‌های کشنده کشتار جمعیش همین مرگ بر اسرائیلی که میگین، یه سلاحی داره بین شما به شدت کشتار میکنه و ما بهش متوجه نیستیم. اون سلاح چیه؟ یکی از سلاح‌های دشمنایی که مرگ بر اونها میگید اینه که در مقابل جوانان ما دانه بپاشند. ببین چقدر این تعبیر عجیبه. دانه بپاشند. دانه چی؟ دانه گناه، دانه جاذبه‌های گناه، جاذبه های فساد، تا بلکه بتونن اونها رو جذب کنن. این نتانیاهویی که میدونه در میدان رز توان درگیری با غزه رو نداره، برای ورود به بیروت هم مثل حمار در گل گیر کرده، این چطور میخواد بیاد ایران رو فتح بکنه؟ چطور میخواد به تهران برسه؟ معلومه که دسترسی نداره. میاد به اون مردم ایران خطاب میکنه که زن زندگی آزادی. این میدونه که اگر چیزی بتونه رایگان بیمزد و زحمت کار دشمن منو بسازه، همین آلودگی این جوانه، همین فحشاست، همین ضریب دادن به این انگیزه های جنسیه، به این تمایلات جنسیه، به این بیبندوباری جنسیه. اینها اگر ضریب پیدا کرد دیگه لازم نیست من بمب اتم تو سر شما بزنم. همون جور که جوان سلاح اتم بود، این برم فساد جوان میشه بمب اتمی که تو سرمون میخوره. این اون چیزیه که هدف گذاری اصلی دشمنه. بعضی هم نمیفهمن، خلط میکنن، این دست اداره کننده پشت داستان رو نمیفهمن. یه مثال رو بنده وقتی توی جلسه دانشجویی گفتم که خب خیلی استقبال شد، تعداد زیادی دانشجو بودن، عرض کردم که ما یه مقوله حجاب و با حجابی و بی حجابی و گشت ارشاد و اینها داریم، اون یه بحث جداست. یه مقوله براندازی داریم، این مقوله براندازی خودش یه مفهوم دیگه ایه و این براندازی گاهی پوشش هایی داره. تو یه دوره ای تنباکو که استعمالش همیشه تاریخ نظر مراجع به این بوده که نه حرامه نه مثلا مکروه و به نحو اباحه میگفتن، یه روزی این تنباکو و استعمال تنباکو میشه پوشش براندازی اجتماعی و اعتقادی مردم. اون روز مرجع بزرگ و حکیم و بصیری مثل میرزای شیرازی فتوا میده که استفاده از این تنباکویی که تا دیروز حلال هم بود، حتی تو بیوت مراجع هم استعمال میشد، استفاده از این تنباکو میشه در حکم محاربه با امام زمان. یعنی شما اینجا یه قول که این قلیونی که تو خونته به هیچ کی هم کار نداره، این تنباکو که اینجا قول میدی انگار داری رگ این قلقل قلیان، این صدای تیربار گرفتن روی امام زمانه. این در نگاه اون مرجع حکیم بود و اون مردم بصیر فهمیدن و شواهد تاریخی هم نشون میده که انگلیسی ها چه طراحی عجیبی داشتن در پوشش این تنباکو، چقدر سلاح وارد کردن، چقدر جاسوس وارد کردن. مرزهای ما رو میگفتن که شما به خاطر اینکه این قرارداد تنباکو رو بستید حق ندارید گمرک بگردید که ما چی داریم وارد میکنیم، در تو همین فضا چقدر سلاح وارد کردن، چقدر تجهیزات وارد کردن، چقدر این طرف اون طرف تونستن جاسوسی بکنن. یه وقتی ابزار این براندازی میشه تنباکو. حالا این مال تنباکویی بود که فی نفسه مباح بود، چه برسه به این حرام بیان قبیح شرعی که قرآن با صراحت نهی کرده. اگر این حرمت شرعی هم نبود، همین که آدم میفهمه که آقا این ابزار براندازی همین بسه، ولو شما بگو مستحب دیگه، از این که بالاتر نداریم که، اصلا شما بگو کشف حجاب مستحبه. ولی وقتی مشخصه که یه شیطان مجسمی مثل نتانیاهو میاد میگه زن زندگی آزادی، همین برای شما بس نیست که بفهمید داستان چیه؟ اینو هدف گرفته، چون میدونه شما با از این راه زمین گیر میشید. این پکیجی که او طراحی کرده به اسم با رمز زن زندگی آزادی داره ایمان رو میزنه، اعتقاد رو میزنه، عفت رو میزنه، حیا رو میزنه، خانواده رو میزنه، حلال زادگی رو میزنه، نسل شما رو حرامزاده میکنه، همه اینها رو توش طراحی کرده. یه جوری یه نقطه مرکزی رو داره میزنه که وقتی این خورد همه چی متلاشی میشه. خب به هر حال این آقا اینجا تعبیر دارن که این دانه‌ای که داره میپاشه این همون سلاحیه که این اتفاقا ظاهرش هم اینه که یه چیز جذابی داره برای شما میپاشه. اون شکارچی که میخواد به قلاب به صید بندازه تو تله و دام بندازه دون میپاشه دیگه، این اون دونیه که پاشیده که شما رو تو تله بندازه. یه وقتی مثل مردم غزه بمب فسفوری رو سر شما میندازه، یه وقتی هم بمب فسفوری نیست، هزاران سایت پرنه که برای شما میسازه، بعد به یه مانعی میخوره، بعد افراد یا جاهل یا خائنی رو هم تحریک میکنه که اینا به اسم مثلا مخالفت با فیلترینگ و فلان و اینها بیان این صد رو بشکنن که او راحت تر بتونه این سم رو منتشر بکنه. ما البته موافق فیلترینگ به این معنا که بخواد یکی فیلتر کنه یکی هم از اون ور کاسه بکنه طبعا نیستیم، ولی موافق این حجم از حماقت هم نیستیم که یکی نفهمه اصلا داستان چیه. شما با این فیلتر شکن فروش ها مخالفی و برخورد میکنی و در موردشون حرف داری، باشه درست، در مورد اینا موضع میگیری، خب حقه، در مورد اونم بگو که بابا این الان این همینی که حالا به اسم فیلترینگ یا هر چی اگه نباشه چه اتفاقی میفته، این صد اگه بشکنه چی میشه، چه طرحی برای ما ریختن، چه برنامه‌ای دارن، چند میلیون صفحه و چه میدونم سایت و کانال و چه و چه و چه داره تو این فضای مجازی فعالیت میکنه برای آسیب زدن به ایمان و فکر و حیا و عفت و تو درجات مختلفش، همش هم تو اون عالی ترین حد فساد اخلاقی نیست، گاهی تو مراتب پایین تره. برای من طلبه یه طرحی داره، برای شما چادری یه طرحی داره. شما چادری که مستقیم دعوت به یک فحشای بیان نمیکنه، شما رو همین که تونست مثلا از چادر به عبا مثلا منتقل بکنه، از عبا مثلا به مانتو منتقل بکنه، از مانتو به آرایش منتقل بکنه، از آرایش به چی منتقل بکنه، با سیاست هایی که دارن، با حجاب استایل و با بلاگر و با تو بین الحرمین با روسری و آرایش را رفتن و الگوسازی ها و جریانسازی ها و قوب شکنی ها و تو حرم امام رضا با هفت قلم آرایش زیارت کردن و با این ابزارهای متنوع داره کار میکنه. خب البته با همه اینا که نمیشه فیلترش کرد، به هر حال تا یه حدی میشه با اینها برخورد کرد، ولی میدان رو باید شناخت، باید فهمید آقا چه سمی داره منتشر میشه و اثرش چیه. اینو نکته کلیدی داستانه. میفرمان که دانه گناه، دانه جاذبه های گناه، جاذبه های فساد تا بلکه بتونن اونها رو جذب کنن، نفس قوی باید بایستد و تسلیم این جاذبه ها نشود. این همون خودسازی یک جوانه. یه خاطره رو عرض بکنم، عرضمو تمام بکنم، اگه نکته دوستان دارن در خدمتم. یه جوانی تازگی به بنده پیام داده بود، خیلی عجیب بود، یعنی بنده اشک ریختم با پیام این عزیز. برای بعضی دوستانم نقل کردم، اونا متاثر شدن و بعضیشون گریه کردن. پیام فرستاده بود که بنده سالهاست درگیر از یه جایی که یه قضیه پیش اومد و توی فضای درمانی با بعضی مواد مخدر منو آلوده کردن و سالها بود که درگیر مواد مخدر بودم، البته طوری زندگی کردم که خانوادم و نزدیکانم نفهمن. بعد این دوست عزیز پیام داده بود که این بحثایی که حالا اخیراً داشتیم و اینها که تو فضاهای امام زمان و آخرالزمان و اینها، گفت من یه لحظه با خودم گفتم که اگر امروز امام زمان بخوان ظهور بکنند، من با این وضع جسمی که دارم کجای داستانم. این جمله بعدیش هم قشنگ گفت، گفتم اصلا ظهور امام زمان نه، امروز اگر این پایگاه، تنها پایگاه شیعه روی کره زمین مورد هجوم قرار بگیره، من با این بیماری جسمی که دارم، با این مشکل جسمی که دارم، چطور میخوام از این مملکت دفاع کنم؟ شرمنده امام زمان شدم و همین باعث ترک اعتیاد در من شد. و پیام این دوست عزیز رو با اینکه حالا بعدش که پیام داد و من خوندم پاک کرد، ولی بنده پیامش رو ذخیره کردم. نوشت الانی که دارم با تو صحبت میکنم و این پیام میدم، تمام ذرات بدنم داره از درد میلرزه، ولی به این عشق دارم تحمل میکنم که امام زمان از من همینو خواسته و من با همین پاک شدنم از این آلودگی و از این اعتیاد دارم یه سهمی رو برای او انجام میدم و ادا میکنم و همینقدر نقش دارم در نزدیک شدن ظهور او و تقویت حکومت او، تقویت حاکمیت محبین و شیعیان او. ببینید این ایناست که انرژی و انگیزه میده. اگر کسی با این روی کرد نگاه کرد، این میشه یه انرژی برای خودسازی، برای پاک بودن. انشالله پاک زندگی کنیم، چه از لحاظ روحی چه از لحاظ جسمی، آماده باشیم برای اون روزی که انشالله دیر نیست، که باید در میدانهای بزرگی در رکاب حضرت بقیت الله الاعظم نقش ایفا کنیم، نقش تاریخی که تمام انبیا و اولیا چشمشون به این نقطه ایست که انشالله ما بهش نزدیکیم. بشارت های فراوانی داریم، خیلی بشارت ها داریم که انشالله تا ظهور امام زمان فاصله چندانی نداریم. انشالله با این دست مبارک این سید حکیم و فرزانه که جان ناقابل من فدای او، حضرت سید علی خامنه ای دامت برکاتو، انشالله با این دست مبارک این علم رو تحویل میدیم. بشارت زیاده در این زمینه. انشالله همه انبیا و اولیا چشمشون به این نقطه تاریخی است که حاکمیت مطلقه ولایت الهی بر زمین حاکم میشه و طبق روایات فراوانی که داریم، نقش اساسی رو ایرانی ها ایفا میکنن و خصوصا جوانان. تو روایت داره که پیرهای دور امام زمان به اندازه نمک تو غذا هن. نمک در حد مزه کردن تو غذا میریزن، همه جوانن و غالبا هم طبق برخی روایات عجمند، خصوصا اون حلقه اول دوره امام زمان که بیشتر قمی ها و طالقانی ها و اینها تو روایت مختلفی ما داریم به عنوان اصحاب امام زمان معرفی شدن، خودمون رو آماده کنیم برای این روز تاریخی، بسازیم خودمون رو از جهت فکری، از جهت اعتقادی، از جهت عملی پاک نگه داریم، نذاریم آلوده بشه، این گوهر گرانبهای جوانی و این نفس نفیس خودمون رو در سلامت نگه داریم تا بتونیم در رکاب حضرت حجت ابن الحسن نقش ایفا کنیم. سوالاتی دوستان دارن؟ نمیدونم وقت چقدر داریم، وقت اولیه‌مون که تمام شد، یک ساعت اولیه که داشتیم، اگر فرصت دیگه‌ای دوستان میدن من مشکل ندارم، خدمتتون هستم.
استاد من نگران این هستیم که هم میدونیم سر شما شلوغ داره، وقتتون هم محدوده، اما اگر امکانش باشه که حضور داشته باشید یک سه تعداد از سوالات دوستان که در رابطه با بحث هستش، بعضی از سوالات واقعا اینجا ما نمیدونم چقدر ما میتونیم کمک بکنیم، اما بعضی از سوالات ناظر به اون وظیفه عملیاتی هستش که دخترها و آقازاده هامون در جامعه دارن، اونها رو اگر امکانش باشه براتون خواست باشین فکر
میکنم نه و نیم بتونیم جلسه رو بکنیم. مشکلی نیست، اگه بلد باشیم خدمتون هست.
من سوال ها رو که دارم مشاهده میکنم، یکی از دخترها فکر میکنم که از خانم ها پرسیدن که اولویت ما الان باید چی باشه به دخترهایی که حجاب ندارن، بیان تذکر بدیم، حالا شاید ناظر به اون نکات شما که از این رذیله های اخلاقی بخواییم اونها رو هم دور بکنیم که پاک بتونن زندگی بکنن، یا این که وظیفه دیگه یه الان در عهدمونه، یعنی بحث امرار کنه یه از منکر رو فکر کنم مد نظرشونه. جناب آقای ناصری هم فکر کنم پرسیدن که خب چرا رو معلم ها مسئولین که انقدر میتونن اثرگذار باشن نظارتی نیست، حالا نمیدونم این چقدر مربوط میشه به جلسه ما. و سرکار خان مختاری هم بحث تقویت نفس رو سوال پرسیدن، راه تقویت نفس.
بله، حالا بنده از این سوال آخر شروع کنم که بیشتر از همه مرتبط با بحثمونه. برای تقویت نفس، خب اولا کتاب‌های خوبی، کتاب‌های اخلاقی و معنوی خوبی نوشته شده. حضرت آقا این کتاب حضرت آیت الله جاودان رو که الان اسم دقیقش هم خاطرم نیست، این کتاب رو معرفی کردن. خب کتاب خوبی است، برای جوانها مطالب خوب و مفیدی داره، اونقدرش که حالا بنده چون کامل کتابو نخوندم، اونقدری که حالا میدونم عرض کنم خدمتتون که عمدتاً بحث‌های اخلاقی اولا یه زیرساخت اعتقادی میخواد که از جهت فکری آدم مورد هجوم شبهات و شیاطین قرار نگیره. رهنمای طریق، آره، کتاب رهنمای طریق. خدمت شما عرض کنم که برای این منظور حضرت آقا کتاب‌های شهید مطهری رو توصیه می‌کردن، یا دوره‌های مثل طرح ولایت، و البته امروز خب به روز رسانی شده، دوره‌های دیگری هست. ما هم حالا تو مجموعه مدرسه تعالی شذراتی که دوستان برگزار میکنن تو همین راستاست، با همین سیاست، زیر نظر بعضی اساتید و بزرگان، برای استحکام بخشی به این حوزه اعتقادی و فکریه، و البته فقط هم حوزه اعتقادی و فکری نیست، هم حوزه اخلاقی و هم حوزه عملی رو بنا بوده که اونجا اونقدی که لازم برای یک مسلمانه اون دوره ها پوشش بده که حالا اگر عزیزان خواستن از اونم میتونن استفاده بکنن. مرحله بعدیش مراقبت‌های رفتاریه که اول از همه در حوزه حلال و حرامه، واجبات و محرمات، شناخت احکام الهی و انضباط دقیق روی احکام الهی، که البته این شناخت و انضباط به تنهایی کار ما رو نمی‌سازه، نیاز به یک پیشرانی داره که به نظر میسه پیشران جدی برای تقید به حلال و حرام توجه به مرگ و آخرت، که خیلی اثر جدی داره در اینکه انسان رو اهل پرهیز و مراقبت و تقوا بکنه. و شاه کلید اصلی تو مسائل معنوی بنا به بیان بزرگان محاسبه و مراقبه است. حضرت آیت الله بهشت می‌فرمایند ترک محرمات حاصل نمیشه مگر به مراقبه دائمی، که این مراقبه دائمی خودش وابسته به محاسبه است. یعنی آدم باید در شبانه روز یک دقایقی رو بشینه مرور بکنه که در ساعت گذشته چه کردم، حالا یا در 24 ساعت گذشته یا در فواصل کمتر، یه مروری بکنم این حرفی که زدم چطور بود، اون کاری که کردم، اون نگاهی که کردم. جدی آدم محک بزنه و جدی از خودش سوال بکنه که مثلا این حرفی که زدم اگر کسی به من همین حرفو میزد نمیگفتم مثلا این حرف فلانه، خب خودم که گفتم پس فلانه، نمیگفتم این تحقیره، خب پس الانم باید اینو تحقیر بدونم و از این قبیل. که محاسبه وقتی جدی بود مراقبه در آدم ایجاد میکنه. اولین مرتبه مراقبه هم که باعث نجات میشه مراقبه حلال و حرامه که اون حد واجبی است که بر همه ما تکلیفه. اگر این مرتبه رو انسان به صورت جدی انجام داد و ملکه شد، زمینه برای ورود به مراحل بعدی مراقبه فراهم میشه که اونجا دیگه اساتید اخلاق و معنویت اگر انسان باهاشون ارتباط داشته باشه بعد از این کمک میکنن به انسان که باید اولی مرحله هم طی بشه. البته از استفاده از جلسات اخلاقی و معنوی و ارتباط با اساتید هم نباید غافل بود و حضور در جلسات، مطالعه کتاب‌های اخلاقی، به هر حال اینها خیلی کمک میکنه، گوش دادن صوت‌های اخلاقی و معنوی، اینا به هر حال خیلی میتونه کمک باشه که الان تو این جلسه به نحو عمومی شاید بنده پرهیز داشته باشم بخوام بعضی اساتید رو اسم بیارم، از این جهت که خود اون اساتید سفارش کردن که خیلی شلوغ نکنید دور ما رو و جلسات ما رو، ولی به هر حال در شهرهای مختلف هستن اساتیدی که میتونن افراد ازشون استفاده. در قم داریم، در تهران داریم، الحمدلله هستن تو بعضی شهرستان‌ها اساتید قابل استفاده که میتونن مراجعه کنن بهش. این اون زمینه بحث اخلاقی و معنوی بود. در مورد اون بحثای دیگه هم که یکی بحث معلما و اینا بود که خب اون یه بحث دیگری است، یه بخشش مطالبه است. خب شما یکی از کارهای جدی که خصوصا در بسیج دانشجویی میتونین انجام بدین همین مطالبه است. اینا رو مطالبه کنید، هم برای دانشگاه فرهنگیان، هم در سطح کشور، در فضای رسانه. این یکی از اون چیزهای مهم در نهی از منکره. چطور هی جاهایی که فحشا صورت میگیره رو یه دوره هی مثلا فیلم میذاشن، عکس میذاشن، آقا فلان فروشگاه فروشندش سرلخته، فلان اداره دولتی فروشندش سرلخته، مثلا کارپردازش سرلخته، چطور اونجا اینو هی برجسته میکنین؟ خب نسبت به معلمین هم، حالا نه اینکه بیاین افراد رو سیبل بکنید و مثلا رسوا بکنید، این مطالبه رو نسبت به مدارس هی بیان بشه، گفته بشه، طرح دعوا بشه، شما از این ور جریان سازی کنید، یه بخشش اینه. نسبت به قضیه حجاب هم به نظرم یه مسئله چند لایه است که باید تو هر لایه‌ای عملکرد مقتضی خودش رو داشته باشه. یه سطح از کار همون سطح بیرونی و اصطلاحاً سطح سخت کاره، یه سطحی سطح نیمه سخت کاره، یه سطحی سطح نرم کاره که خب اینا هر کدومش کار کرده خودش رو میطلبه و جنس کارش متفاوته. بله یه بخشیش به حال همین تذکرات خیابانیست، یه بخش دیگرش گفتگوه، یه بخش دیگرش رفاقت، صمیمیت، استفاده از فرصت‌های مشترکه که بنده اینا رو مفصل ته سالیان ها قبل خصوصا سال 401 در موردش نکاتی عرض کردم. یک کار جدی که باید انجام بشه حمایت از افراد نیمه حجابه، بها دادن به اینهاست که با اینکه تو این فضایی که هزینه چندانی نداره اوریان کردن سر، ولی اینها میپوشونن سرشون، این خودش حمایت میطلبه. همینو لااقل تو همین سطح نگرش داریم، از این عقبتر نره، این خودش طراحی میخواد، فکر میخواد، ایده میخواد. ما یک مشکل جدی داریم که نهایتاً افرادیمون که کار بکنند که تعداد زیادی نیستن، همون هم که کار میکنن آدم های بی ایده و بی ابتکاری هن و تابع دستورن. یه دستور از بالا بیادیم فقط ضربتی و عملیاتی بزنه به میدون. عرض کردم جوان باید ابتکار داشته باشه، جوان باید بشینه طراحی داشته باشه. یک زمانی امام دستور داد سربازها پادگانها رو خالی کنن، خب این سربازها که پادگان میومدن بیرون سراشون تراشیده بود، زود لو میرفتن. رهبر حکیم انقلاب در مشهد توصیه کردن همه جوان ها موهاشون رو بتراشن که این سربازایی که پادگان فرار میکنن شناخته نشه و این طرح سرایت پیدا کرد به کل کشور و سربازا پادگان ها رو خالی کردن. یه شکست جدی به ستون فقرات نظام پادشاهی بود که جوان ها خالی کرده بودن پادگان ها رو. ببینید اینا ایده است دیگه، اینی که شما میگری پیدا میکنی که آقا اینو از چه نقطه ای میشه مهارش کرد. یه طرح ساده است، همین که آقا همه سراشون رو بتراشن تموم میشه. همینا رو باید بشینیم فکر بکنیم دیگه. ما الان برای نیمه حجاب ها چه طرحی داریم؟ برای مثلا استفاده از شبکه وسیع مادران با همین عنوان مادرانه در کشور، نه با عنوان مذهبی، بسیجی، چادری، هیچی، عنوان مادر. ما تعداد زیادی چند میلیون زن در این مملکت داریم که همه مادرن و زیر چتر مادری میشه همه رو جمع کرد و زیر چتر مادری میشه ارتباط برقرار کرد. حتی ما میتونیم اپلیکیشن هایی داشته باشیم مختص به فضای مادری، تولید محتوا بکنیم، داده داشته باشیم، این فضاها رو ما مدیریت بکنیم. اینا رو قبلا بنده مکرر گفتم، ولی خب البته نه خود ما کسی هستیم، نه حرفمون فایده داره، نه صدامون به جایی میرسه و بعدش هم هیچی به هیچی. بعضی از اینا رو 10 بار شاید گفتیم. شما میبینید بعضی از این اپلیکیشن هایی که تولید میشه مثلا برای فروشگاه مجازی، خب این به مرور قدرتی پیدا میکنه که خودش میتونه مولد فرهنگی و یک کنشگر کف میدان باشه در فتنه ها. خب شما بیاین قبل از اینکه دیگران طراحی بکنن اینا رو شما طراحی کنین، شما دست بگیرید. چرا نمیشه؟ این بودجه های کلانی که داره برای این بحث حجاب و عفاف و اینا خرج میشه، کجا داره خرج میشه؟ کیا دارن خرج میکنن؟ پاسخگو باشن، گزارش بدن، ببینیم چه کردن، چه میکنن. این اصلا این ایده ها بهشون میرسه، نمیرسه؟ اگه رسیده چرا اجرا نکردن؟ چه پاسخی دارن؟ چه طرحی بهتر از اینا دارن؟ اینا اون مسائل جدی ماست. البته به هر حال تذکر خیابانی و لسانی و اینها هم یه بخشی از کاره که اونم یه سهمی داره، ولی نمیشه که 10 تا مؤلفه رو 9 تاشو بهش بی توجهی کرد، به یه دونش چسبید، اونجا اون یه دونه تبدیل به پاشنه آشیل میشه و هزینه برای شما تولید میکنه. مجموعه اینها رو بعد تو لایه‌های مختلفش بهش توجه کرد. خب اگه سوال دیگه باشه خدمتتون هستم.
بزرگوار خیلی ممنونم، تشکر میکنم. البته تو خب سوال که دوستان سوالهای زیادی رو پرسیدن، ولی خب من فقط به دلیل تمود وقتی که داریم یکی دیگه از سوالها رو انتخاب بکنم که از نظرتون بپرسم. یکی از دوستان پرسیدن که از کجا متوجه بشیم که الان دقیقا درست سمت درست تاریخ قرار گرفتیم، راه درست رو داریم میریم. البته از نکاتی که فرمودید فکر می‌کنم این رو بتونن احساب بکنن، اما چون پرسش کردن من میپرسم که شما پاسخگوی این سوال باشید.
خواهش میکنم. حالا بنده بنا ندارم جلسات صحبت خودم رو تبلیغ بکنم و معرفی بکنم، ولی ما یه دوره‌ای رو داشتیم طی این چند ماه اخیر به عنوان به وقت شام که تو فصل‌های فعلا 3 فصل بحث بوده، حالا شفه می‌کنم تقریبا شاید تا به حال 30 جلسه مباحثی داشتیم. اونجا خب یه مرور تاریخی کردیم قضایای شام رو و بنی اسرائیل رو، یهود رو و شکل‌گیری این جریان در شام رو و یه نگاهی به آینده این منطقه جغرافیایی و قضایای منتهی به ظهور. به بحث خیلی مهم میرسیدیم الان که به نظر حقیر مهمترین بخش اون جلساته، هرچند بعضی میگن از اون، یعنی بعضی به حال علاقمند به بحث‌های پیشگویی و تاریخ و داستان و اینان، به این بحث‌های چالشی جدی عملیاتی که میرسه بعضی خسته میشن، ولی به نظر حقیر به اصلی ترین بحث رسیدیم که اتفاقا پاسخ همین سوال شماست که سمت درست تاریخ کدوم بره. ما بحث‌های تاریخی میکنیم ولی تحلیل نمیکنیم که چرا اون سمت تاریخ غلطه و این سمت تاریخ درسته. معمولا کتابای تاریخی مدرسه‌مون هم همچین مشکلی داره. قرآن در تمام نقل‌های تاریخیش سوگیری داره، ما نقل تاریخی خونسا می‌کنیم، اصلا هیچ فرقی فهمیده نمیشه که آقا این خاندان، این قبیله، این جریان خوب بود، بد بود، درست بود، غلط بود. فقط گزارش می‌دیم که اینا اومدن، اونا اینو کشتن، اینا جای اونا اومدن، در حالی که اینا سنت‌های حاکمه. چرا اینها فقط میگم آقا فساد دربار و فلان اینا، چرا این سنت های الهی منطبق شد بر پیروزی این قوم، بر شکست اون قوم؟ اینا مهمه. آیا اینی که خدا این قوم رو پیروز کرد به خاطر حقانیتش بود یا به خاطر ضعف جبهه مؤمنین بود که خدا اینها رو عقوبت کرد با پیروزی این جریان باطل. این میشه تحلیل، این میشه سوگیری تاریخی. شما نه فقط باید بخونی بری، باید اینا هم بشین تحلیل بکنی. چرا اینجا جبهه مؤمنین شکست خورد؟ داستان مشروطه چی بود؟ چرا شکست خورد؟ چرا پهلوی پیروز شد؟ چرا کودتای 28 مرداد پیروز شد؟ همین فقط بگیم یه گزارش بدیم که این پیروز شد. چرا مصدق شکست خورد؟ بعضی این قبیل ماجراها. این سوگیری تاریخی میخواد. اون سوگیری تاریخی رو تو این جلسات اخیر این مباحث به اینجا رسیدیم، جریان حزب الله و حزب الشیطان که این دو طرف اصلی تاریخه. حزب الشیطان مؤلفه‌های خودش رو داره. قرآن اوریان کرده این قضیه رو برای ما، یعنی دیگه از این ساده‌تر و شفاف‌تر نمی‌شده با رسم شکل به ما نشون بده که آقا حزب شیطان کیان و چه ویژگی‌هایی دارن. کفارش، مشرکینش، اهل کتابش، یهود و نصاراش، منافقینش، الذین فی قلوبهم مرض، بیماردرانش، تک تک اینها رو معرفی کرده و نشون داده. این طرف جبهه مؤمنین و فاصله گذاری مؤمنین از جبهه حزب الشیطان چه مشخصاتی دارن، چه شکلی سنگاشون رو سوا میکنن، چه شکلی طرفشون رو جدا میکنن، چه شکلی همدیگر رو پیدا میکنن، چه شکلی تقویت میشن، چه شکلی حفظ میشن، چه شکلی پیروز میشن، همه اینها رو قرآن گفته. که این به نظر بنده جدی ترین بخش این مباحثه که ما الان به این بحثا پرداختیم. تا حد زیادی نکاتشو بحث کردیم، یه مقدار دیگه مونده که داریم بهش میپردازیم. این پاسخش اینه، باید خودمون رو تطبیق بدیم با قرآن. حضرت آقام توی سخنرانی اخیرشون در اربعین برای جوانها همینو داشتن که باید ما خودمون با قرآن تطبیق بدیم، با قرآن اعتلاء فکری و معنوی بدیم. این دستور هم قرآن هم روایات بزرگان ماست که ما باید خودمون تطبیق بدیم با قرآن. ببینیم قرآن تعریفش از طرف درست و طرف غلط تاریخ و اون جریان اشقیا و جریان اولیا چیه و کیانس، و خودمون محک بزنیم ببینیم آقا کدوم ها رو داریم. مثلا قرآن میفهمد که آقا اونی که توکل نداره، به تعبیر علامه طباطبایی، من لم یتوکل علی الله فهو من اولیاء شیطان. اون کسی که توکل علی الله نداره از اولیاء شیطانه. بعد بیایم محک بزنیم تو زندگی ما چقدر توکل داریم. یکی از شاخصهای توکل عدم ترس از ملامت. ما چقدر در کنش‌هایی که داریم، چه سیاسی، چه اعتقادی، چه فرهنگی، احتمالات و واکنش‌ها رو، یعنی احتمال اینکه چه واکنشی نسبت به رفتار ما میشه، چقدر بهش ترتیب اثر میدیم، چقدر ملامت‌ها رو جدی میگیریم، به واسطه ملامت‌ها چقدر کارها رو صرف نظر میکنیم، یا نه تکلیف رو میسنجیم، به ملامت کار نداریم، فقط به تکلیف عمل میکنیم. این میشه روحیه اون کسی که توکل داره. اگه کسی اینجوریه از اولیاء الهیه، در طرف درست تاریخ ایستاده. اگه کسی اینجور نیست از اولیاء شیطانه، در طرفی از تاریخ ایستاده که محکوم به زوال و نابودی و اضمحلال. این اون جواب کلی بود که میشد عرض کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم از
خواهش شما.
آرزوی سلامتی
و
زفون داریم برای حضرت عالی.
سلامت باشید.
اجازه بدید که ما استاد بزرگوار رو با ذکر صلوات همراهی بفرمایید.
ممنونم از همه عزیزانی که تحمل کردن و از شما بزرگواری که زحمت اداره جلسه رو داشتید. دیگه دوستان حلال کنن هم تأخیر در شروع جلسه رو، هم طول کشیدن جلسه رو، هم احیانا عدم پاسخگویی به سوالات عزیزان یا عدم پاسخگویی سوالات درست به عزیزان و همه کمبودها و کسری ها رو به بزرگی خودشون ببخشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.